ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. مقام‌های نظامی ایران میگویند جسد 12 عضو سپاه پاسداران در اختیار مخالفان بشار اسد است. برنی ساندرز در ایالت ویرجینیای غربی بر هیلاری کلینتون پیروز شد. و تعداد آوارگان دنیا به بالاترین میزان خود رسید. به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جسد 12 تن از نیروهای موسوم به سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خان تومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی رضایی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه مازندران ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر دسترسی به پیکر کشته شدگان به دلیل ادامه درگیری‌ها امکان پذیر نیست. هفته گذشته پیکارجویان اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای نظامی حکومت سوریه و متحدانش از جمله نیروهای ایرانی روستای خان تومان در نزدیکی حلب را به تصرف خود درآوردند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی ایران 13 تن از مستشاران سپاه پاسداران در جریان نبردهای خان تومان در جنوب غربی شهر حلب کشته و شماری هم مجروح شده و یا به اسارت درآمدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کردند که نیروهای ایرانی در سوریه صرفاً نقش مستشاری دارند. در ادامه رقابت‌های درون‌حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برنی ساندرز توانست هیلاری کلینتون را در ایالت ویرجینیای غربی شکست دهد. با وجود برتری آقای ساندرز، همچنان بخت هیلاری کلینتون برای کسب عنوان نامزدی حزب دموکرات از او بیشتر است. در حزب جمهوری‌خواه نیز تنها نامزد باقی مانده دونالد ترامپ توانست در دو ایالت ویرجینیای غربی و نبراسکا به برتری برسد. آقای ترامپ همکنون نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه به شمار می‌رود و دو رقیب دیگر او، یعنی تد کروز و جان کیسیک، از رقابت‌ها کنارگیری کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر برابر با 18 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد. تعداد کسانی که در دنیا به دلیل جنگ و منازعه مجبور به تغییر محل زندگی خود شدند به بالاترین میزان از زمان ثبت این آمار در جهان رسیده. دو نهاد غیر دولتی ناظر بر میزان آوارگی در دنیا میگویند که تعداد کل آوارگان جهان در سال 2015 میلادی به رقم 40,800,000 تن رسیده است که بالاترین میزان از زمان ثبت این ارقام محسوب می شود. بر اساس این گزارش 8,600,000 تن در سال 2015 آواره شدند که بیش از نیمی از این رقم به آوارگان خاورمیانه اختصاص دارد. شهروندان یمن، سوریه و عراق در صدر این فهرست قرار دارند. در این گزارش همچنین گفته شده است که بیش از 19 میلیون تن نیز در سال گذشته میلادی مجبور به تغییر محل زندگی خود در داخل کشورهایشان به دلیل بلایای طبیعی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به لندن می رود تا با مدیران بانک‌های اروپایی گفتگو کند. موضوع گفتگوی روز پنجشنبه آقای کری با بانک‌های اروپایی در لندن قانع کردن این بانک‌ها برای همکاری مالی و پولی با ایران است. جواد کوروشی در همین باره گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در لندن با مدیران بانک‌های اروپایی دیدار و گفتگو می‌کند. رویترز به نقل از منابع بریتانیایی نوشت که هدف آقای کری از این دیدار با مدیران بانک‌های اروپایی ترغیب آنان به معامله با ایران و تأمین اعتبار برای پروژه‌های اقتصادی در ایران است. پس از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 و لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران، بخشی از این تحریم‌ها مانند ممنوعیت استفاده ایران از دلار در معاملات بانکی و پولی بر جای خود ماند. پیامد این ممنوعیت این است که بسیاری از بانک‌های اروپایی به دلیل روابط مالی نزدیک و گسترده با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی از همکاری با ایران سر باز می‌زنند، چون منافع احتمالی معاملات با ایران آنقدر نیست که بخواهند همکاری با آمریکا را فدای آن کنند. به نوشته رویترز، انجمن بانکداران بریتانیا با تایید این دیدار و گفتگو جزئیاتی در این زمینه در اختیار خبرگزاری‌ها نگذاشته است. آقای کری ماه گذشته اعلام کرد که آمریکا هیچ مخالفتی با روابط مالی بانک‌ها با ایران ندارد و وی شخصا برای برطرف کردن نااطمینانی‌های بانک‌ها اقدام خواهد کرد. عدم همکاری بانک‌ها با ایران در ماه‌های گذشته دستمایه حمله‌های گسترده تندروهای مخالف با توافق هسته‌ای به دولت حسن روحانی شده است. پیش از همه آقای خامنه‌ای در سخنرانی نوروزی امسال خود در مشهد گفت اگرچه ایران به تعهدات خود عمل کرده است، اما آمریکا از پایبندی به تعهدات خود تفره می‌رود.
در همین توافقی هم که ما با آمریکایی‌ها کردیم در قضیه 5 به علاوه 1 و مسئله هسته‌ای، آمریکایی‌ها به اونچه وعده داده بودن عمل نکردن. امروز شما نگاه کنید در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی که تحت تأثیر اونها هستند، همچنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است.
از مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن پرسیدم آیا میتوان به دیدار آقای کری با مدیران بانک‌های اروپایی خوشبین بود؟
تصور میکنم که این واقع بینانه است که اگر ما ترجمه کنیم این ملاقات رو که مهمترین مسئول روابط خارجی دولت امریکا این ملاقات رو هماهنگی کرده با مسئولین بانکی، این ملاقات پیام اصلیش اینه که مشکلات کلیدی با ایران رفع شده. هنوز دو محدوده یا دو منطقه هست که حساسیت‌های نظارتی روش هست، ولی در باقی موارد قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های اروپایی هیچ خطر قرمزی نیست.
رسانه‌های جمهوری اسلامی که خبر این دیدار را منتشر کردند از جمله نوشتند که این دیدار به پیشنهاد فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا برگزار می‌شود و شماری از مدیران بانک‌های فرانسوی و آلمانی نیز در آن حضور خواهند داشت.
جواد کوروشی گزارش میداد. مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی منتشر کرده درباره مهمترین دشواری‌هایی که کارآفرینان ایرانی در صحنه کسب و کار کشور به آن روبرو‌اند. رویا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن فرانسه، پرسیده که این گزارش بر پایه چه ملاک‌هایی تایید شده است.
در ایران مفهوم کسب و کار به جای واژه انگلیسی بیزنس به کار میره و به معنای فعالیت‌های اقتصادی است، از تولید گرفته تا خرید و فروش کالا. وقتی میگیم محیط کسب و کار، منظور مجموعه عواملی است که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر میذارن، مثل سیاست‌گذاری، وضعیت حقوقی، کیفیت دستگاه اجرایی از جمله دادگستری، زیرساخت‌ها، درجه فساد و غیره. اینها عواملی هستند که بر فعالیت واحدهای تولیدی تأثیر میذارن، ولی تغییر این عوامل خارج از اختیار مدیران این بنگاه هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس از سال 1389 به این طرف گزارش های فصلی تهیه میکنه زیر عنوان پایش محیط کسب و کار، بر اساس پرسشنامه‌ای که در اون از تشکل‌های اقتصادی درخواست میشه 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران رو ارزیابی بکنند. آخرین گزارش فصلی که مربوط میشه به پاییز 1394 روز گذشته منتشر شد و میگه که وضعیت عمومی محیط کسب و کار ایران در پاییز 94 نسبت به پاییز 93 بدتر شد.
آقای خاوند، از دیدگاه فعالان اقتصادی ایران چه عواملی بیش از همه مانع کسب و کار در ایران میشه؟
4 عامل یا مؤلفه‌ای که از طرف تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این نظرخواهی در رأس قرار گرفتند به ترتیب عبارتند از مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشون به پیمانکاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی. مانع اول که مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها باشه معمولاً در رأس موانع کسب و کار قرار می‌گیره، عاملی که فعالان اقتصادی کشور رو مجبور می‌کنه برن به طرف بازار غیررسمی و نرخ بهره های بسیار بالا بپردازند برای دریافت تسهیلات.
بانک جهانی هم هر سال گزارشی منتشر میکنه درباره محیط کسب و کار در کشورهای مختلف دنیا. محیط کسب و کار ایران از دیدگاه این نهاد در چه وضعیتی هستش؟
در گزارش سال 2016 بانک جهانی درباره محیط کسب و کار 189 کشور در دنیا مورد بررسی قرار گرفتند و ایران در بین اونها در رده 118 هست. بر پایه همین گزارش ایران در بین 20 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ محیط کسب و کار رتبه 11 رو داره.
فریدون خاوند بود در گفتگو با همکارم رویا ملکی. و اما قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید سال گذشته 30,000 تن به دلیل مصرف مواد مخدر جانشان را در ایران از دست دادند. چرا اعتیاد در ایران تا این حد شیوع یافته؟ این سوالی است که آزادی اسدی از حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا میپرسد.
فکر میکنم که دو دلیل عمده شاید بشه براش آورد. یکی تغییر الگوی جمعیتی اعتیاد هست، یعنی از مردان به زنان تسری پیدا کرده، از سنین بالاتر به سنین پایین‌تر، از مجردها به متأهلات. یعنی در فاصله 6 سال توی یک تحقیق نشون داده شده که زنان دو برابر اعتیادشون بیشتر شده، متأهلها 50% اضافه شدن به افراد معتاد و همطور افراد سن پایین‌تر به این جمعیت اضافه شدن. بنابراین یک جمعیت وسیع‌تری اضافه شده، ضمن اینکه دلیل مصرف از کسانی که از روی بیکاری و افسردگی می‌رفتن به سراغ مواد مخدر به سمت کنجکاوی و لذت رفته، بنابراین گروهی از افراد هم به صورت تفننی وارد چرخه اعتیاد شدن. علاوه بر این در تولید و مصرف هم تغییراتی حاصل شده، یعنی از مواد طبیعی به مواد صنعتی رو آورده شده، از تولید متکی به تولید خانگی و همطور تولید لابراتواری تا کاشت ماریجوانا در خونه جای اون نوع از موادی که از خارج قاچاق میشد گرفته و این باعث شده که دسترسی تا حدی بیشتر و وسیع‌تر بشه و تا حدی قیمت مواد مخدر ارزان‌تر شده. مجموعه اینها شاید دلایل شیوع بیشتر مواد مخدر و اعتیاد رو بتونه توضیح بده.
آقای قاضیان، این الگوی مصرف و تولید و قاچاق مواد مخدر که شما توضیح دادید تغییر کرده و تبدیل شده به مواد قابل دسترس‌تر، کمی خانواده‌ها رو هم نگران کرده و به هر حال حساس‌تر شدن روی موضوع اعتیاد بچه‌ها، نوجوان‌ها به خصوص با توجه به پایین رفتن سن اعتیاد. اما چرا این مراقبت‌ها نتیجه معکوس داره؟
یک دلیل اساسیش این است که پدیده اعتیاد پدیده چند وجهی و پیچیده است و ابعاد متفاوت داره. دلایلی که باعث روی آوردن یعنی شروع اعتیاد میشه با دلایلی که باعث استمرار اعتیاد میشه و دلایلی که باعث بازگشت معتاد به دور اعتیادش میشه متفاوتن. ممکنه حساسیت والدین به عنوان یکی از مسائلی که ممکنه جلوی شروع به اعتیاد رو بگیره موثر باشه، اما در مورد استمرار و بازگشت به اعتیاد موثر نیست. بنابراین دو تا گروه دوم و سوم همیشه این امکان دارن که از چرخه این حساسیت والدین خارج باشن. ضمن این که همونطوری گفتم در سنی که دیگه مربوط به سنی نوجوانی و اینها نیست یا مثلا افرادی که متأهل هستن، اینا اساسا مشمول این حساسیت والدین نمیشن که اون مانع بازگشتشون یا شروعشون به اعتیاد بشه. و مهمتر این که این حساسیت چطور ابراز میشه. اگر این حساسیت به اخم و تخم و بیرون روندن از خونه و منزوی نگه داشتن منجر بشه، خب معمولا موثر نیست و گاهی اوقات اتفاقا باعث رونده شدن به سمت اعتیاد میشه. مهم اینه که والدین بدونن که این حساسیت رو چگونه باید به خرج بدن که بتونه موثر بشه و فرد رو از رفتن به سمت اعتیاد باز بدن.
حساسیت والدین جدا از حساسیت سیستم آموزش و پرورش نمیتونه باشه. به هر حال این دوتا نهاد رو باید یک ترکیب در نظر گرفت برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان. آموزش و پرورش چه تلاشی میتونه بکنه در این زمینه با توجه به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر بین نوجوانان؟
آموزش پرورش تو این زمینه مثل بسیاری از جنبه های دیگر زندگی در جامعه ما کاری که میکنه نادیده گرفتن مسئله است. یعنی تصور این که اگه ما مسئله رو نبینیم، مطرحش نکنیم، به روی خودمون نیاریم، این مسئله حل میشه یا شیوع پیدا نمیکنه، به این شیوه باش برخورد میکنه. برای همین شما توی آموزش‌های رسمی ما در واقع مسئله آشنایی افراد با مواد مخدر، مسائل و مشکلاتش رو نمیبینید. همونطور که تا سالها پیش آموزش مسائل جنسی دیده نمیشد، چیزهایی که جامعه سعی میکنه یا مسئولان سعی میکنن اونو پنهان کنن و نبیننش و به گمان این که اگر نبیننش و مطرحش نکنن مسئله هم حل میشه یا گسترش پیدا نمیکنه. خب این نوع از برخورد آموزش پرورش با ما مثل اون برخورد سلبی بیفایده والدین در واقع دست به دست هم میدن و باعث میشن که این نوع از اقدامات چندان موثر نباشن در اینکه جلوی شروع به اعتیاد رو دست کم بگیرن.
آزادی اسدی بود در گفتگو با حسین قاضیان. 14:15 است به وقت تهران. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید تا دقایقی دیگه و خبرهای دیگه.